خداوند تبارک و تعالی قلوب همه ما رو به نور امامت و ولایت منور و نورانی بگرداند. صلوات خط بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد.
اللهم صل على محمد
وآل محمد. السلام على علي بن أبي طالب وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الان الى قیام یوم الدین. خداوند تبارک و تعالی قلوب همه ما رو به نور امامت و ولایت منور و نورانی بگرداند. اجماعا صلوات رو قرا خط بفرمایید. بحث و صحبتمون درباره فرمایشات وجود مقدس حضرت صادق آل محمد بود. در ادامه همون فرمایشات انشالله به حول و قوه پروردگار امشب هم مطالبی رو عرض میکنیم. امیدواریم که انشالله این مطالب آویزه گوش همه ما بشود، از برادران و خواهران و عزیزانی که از طریق فضای مجازی این مطالب رو انشالله استماع میکنند و میشنوند. یکی از نکاتی که حضرت صادق علیه السلام متعرض اون می شود و مردم را از این خطر برحذر می دارد که اول کسی هم که این خطر رو، این ضرر رو، این آفت رو هشدار داده است خود پروردگار، خود ذات حضرت عدیت بوده است که در سوره فاطر بیان کرده است در آیه 5 و 6، اونجا که فرموده است یا ایها الناس ان وعد الله حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم بالله الغرور ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما یدعو حزبه لیکونوا من اصحاب السعیر. ای مردم، اینجا دیگه خطاب به ناس است، نفرموده یا ای الذین آمنو، نفرموده یا ای المسلمون، فرموده یا ای الناس. ببینید، یه طبیب مشفق، یه طبیب با شخصیت، با دید وسیع، بر اساس انسانیت هر مریضی که به او مراجعه کند، او وظیفه انسانیش می داند که مریض رو مداوا کند. کاری ندارد که این مریض مسلمان است یا مسیحی است یا کلمی است، بودایی است، زردشتی است، خلاصه هر که است. حال یه وقت مسئله کافر حربی هست، کافر ملحد است که معاند است، به عنوان مفسد فل ارض اول مریض شده، اینجا وظیفه نمیبیند یه طبیب حاذق و مؤمن و متدین بفرمایید خودش رو اینجا مسئول نمیداند، مشرف بفرمایید خودش رو مسئول نمیداند، ندخواهی مفسد فل ارض است، تکلیف برای خودش نمیداند، این نفس محترمه نیست. ولی اگر صرفا کافر باشد و معاند نباشد و حالا اعلان جنگ هم علی مسلمین نکرده است، قطعا این طبیب او رو درمان میکنه. اسباب انسانیت، مروت، فتوت، خدا هم در اینجا طبیبانه برخورد کرده است، قشری برخورد نکرده است. اگر خدا می فرمودن یا ایها الذین آمنو یا ایها المسلمون مؤمنون اشکالی نداشت، اما خطاب اینجا خطاب به قشر خاصی نیست، به بشریت است، به انسان است، که یعنی یکی از آفتهای رای کمال، یکی از ضررهای کمال غرور است، یعنی فریب خوردن مال، جان، ثروت، علم، دانش، موقعیت‌ها، منصب‌ها، اینا همه اسباب فریب است، اسباب گول خوردن است. یا ایها الناس، ای مردم، وعده‌های خدا حق است، وعده‌های خدا حق است. چه وعده‌های خدا، چه وعده‌های خدا، خدا صادق الوعد است، وعده های خدا حق است. نگاه، فریب این زندگی دنیا را نخورید، گول این چند سبای دنیا را نخورید. ثروت دنیا فریب میده، قدرت دنیا فریب میده، جمال و زیبایی دنیا فریب میده، جوانی و خوشتیپی دنیا فریب میده، مال و ثروتش فریب میده. بالاخره به هر طرف که نگاه کنی اگر انسان دچار غفلت بشود این فریب هم هست. لذا می فرماید که آی مردم، وعده های خدا حق است، فلا تغرنکم حیات دنیا. این زندگی دنیا، مخصوصا زندگی افرادی که مقدار در عیش و نوش و در راحتی و در امکانات به سر میبرن، ولا یغرنکم بالله الغرور، رحمت خدا، رحمانیت خدا هم باز فریبتون نده. اگر حال خطا کردید، گناه کردید، خدا زود شما رو مؤاخذه نکرد، باز این مهلت خدا، امهال خدا، حلم خدا، صبور بودن خدا، اینا شما رو فریب نده، گولتون نزنه. یا ایها الناس، ای مردم، یا ایها الانسان، ما غرک به ربک الکریم، ای انسان چه چیز تو رو به خدای کریمت مغرور کرد؟ ما غرک به ربک الکریم، آیا کریم بودن خدا، آیا لطف خدا باعث شد که تو مغرور بشی و گول بخوری و فریب بخوری؟ چرا؟ یا ایها الانسان، ما غرک به ربک الکریم، چی تو رو پروردگارا واقعا از کریم بودن خدا تو استفاده کردی؟ پس نه مغرور به دنیا بشوید، نه از ستاریت خدا و غفاریت خدا، نه از کریم بودن خدا و رأفت خدا هم تو استفاده نکنید. در زمینم بدانید، ان شیطانه، ای یقینیست، شیطان رابطه انسان باش، انسان با شیطان، شیطان با انسان، از اول بعد از جریان حضرت آدم این رابطه تیره شد و این رابطه با آشتی هم نخواهد انجامید، چون هر ضربه ای که شیطان خورده از انسانیت خورده، از این آدم خورده، از این بنی آدم خورده، ترد شده، خل شده، منصب به دست داده، موقعیت دست داده، در هفت آسمان شخصیتی بوده، منصب داشته، خار شده، ذلیل شده، ملعون شده، مطرود شده. لذا ان الشیطان لکم عدوون، این دشمن شما، فاتخذوا عدوا. ببینید حالی که او دشمن شما هست، شما هم به دید دشمن بگو نگاه کنید، تحت تاثیر وسوسه و القات قرار نگیرید. این دشمن با زبان نرم، گویی با لسان خوب، گویی با این صغرا کبراهای خیلی زیبا و علمی محاسبه شده به جنگ شما میاد. شیطان یه فرد بی سوادی نیست، در کار خودش بعد از پروردگار و انبیا و ائمه، ما از شیطان با سوادتر و متخصصتر و تو کار خودش واردتر نداریم. خیلی هم خلاصه محکم و مقاوم است، چندین هزار سال قسم خورده، پا قسمش هم ایستاده، و به عزت گل اقویان و مجمعین بعدن هم قشنگ هم شناسایی میکنه نقطه های ضعف هر انسانی رو نگاه میکنه، به اون بصیرتی که داره، به اون خبریتی که داره تو کار خودش، نقطه ضعف هر کسی رو شناسایی میکنه، از همون طریق او رو فریبش میده. نقطه ضعف یه دی شهوتشونه، مسئله نفسانیشونه، نقطه یه دی جنبه پول و مادیاته، نقطه یه دی مسئله خلاصه دنیاست، زن و فرزند، دوست، آشنا، قدرت، ریاست، علم، دانش، مرید و مراد، اینا همه یه آفات رو شناسایی میکنه، از شروع میکنه تو رو به خود مشغول کردن. وقتی به خود مشغول شدی، از خدا غافل شدی، یواش یواش به شیطان مشغول میشی و میشی اسباب و آلت دست و بازیچه شیطان. هیچ قصد خیلی نداره، قسم هم خورده، گفته انی لکم من الناصحین، من خیر شما رو میخوام، دروغم میگه، با زبان ناصح، با زبان خیرخواهی دشمن میاد زهرشو داخل میکنه. ازا میفرماید ان الشیطان لکم عدو و عدوان فتخذوا عدو انما یدعو حزبه لیکونوا از من اصحاب السعیر. این میخواه گروه خودش، یعنی افرادی که از او تبعیت کردن، از او فرمان بردن، از او شنیدن، میخواه اینا رو ببرد به سمت سعیر، یعنی جهنم شعله ور، اون شعله های آتش. ببینید جهنم اسم مطلقه، ولی سقر، اون وقت سعیر، حاویه، هر کدام از اینا دیگه اسمای خاصیه، جایهای مخصوصیه. یکی از بدترین جاهای جهنم این سعیر است، این اونجایی که آتش شعله میزنه، میخواه انسان ها رو بیاندازه توی اون شعله های آتش جهنم، که یه شعله ای سوزاننده تر از این نیست که انسان رو از خدا جدا کنه، از شریعت جدا کنه، از طریقت جدا کنه، از حقیقت جدا کنه. بگذرم، و روایاتی دیگر همچنین وجود داره که حالا من نمیخوام الان خیلی متعرض اونا بشم. اینجا حضرت صادق علیه السلام دوستانش و شیعیانش رو مرتب از این خطر غرور برحذر داشته، فرمودن از صفات مذمومه و خلاصه مذمت شده غرور، حالو گفتم چه به مال، چه به صحت، چه به فرزند است، و امثال این. المغرور فی دنیا مسکین و فی الاخرت مغبون، لانه با الافضل با ادنا، اولا تعجبو من نفسک فربما اقررت بمالک و صحت جسدک لعلک تبقى. آدم مغرور گول خورده تو این دنیا مسکینه، همیشه خلاصه درگیره، شکست خورده، پیروز نیست. اونجا که فکر میکنه پیروز شده، عین خلاصه شکستشه. خدا رحمت کنه امام رضوان الله تعالی علیه رو. در اوج قدرت صدام فرمود صدام مرد، همون زمانی که صدام خودش رو پیروز میدید، غالب میدید، مرده بود. فرمود عیسی مسیح هم نمیتوانه اینو زنده کند، که خیلی حرف مسخره کردن، امام رو مسخره کردن، در این سید چی میگه، این همه امکانات جنگی که آمریکا و دیگران و هم فکراش در اختیار صدام گذاشتن، میگن میشود صدام شکست بخوره؟ بعد دیدید به چه روزی افتاد. یزیدیان در روز عاشورا احساس و غرور کردن، فریب خوردن، گول خوردن، فکر کردن پیروز شدن، اما دیدید که چگونه نابود شدن و بیچاره شدن. فرمود در آخرت هم مقبولن، چون انسان مغرور خود تو دنیا که مشغول فریب خوردن بوده، به فکر زاد و توشی نبوده، آمده افضل را که آخرت است، تقوا و معنویت رو که افضل است به ادنا فروخته. دنیا با تمام تمتراقش دنیاست، یعنی پستی، اصلا دنیاست، دناعت آمده پستی، یعنی کوچک ناچیز. اولا تعجب، آیا از خود تعجب نمی کنی؟ چه بسیار اتفاق می افتد که مغرور میشی به مالت و صحت بدنت، لعلک تبقا، فکر میکنی نا میمونه، نه، همه در معرض زوال است، همه داره میره. تمر رو من رسا و رب ما اقررت به طول عمرک و اولادک و اصحابک لعلک تنجو بهم. گاهی انسان به طول عمرش مغرور میشه، به اولادش مغرور، به اصحاب و رفقا و دوستان زیادش مغرور میشه، فکر میکنه که اینا مایه نجات او هستن، یا اگه گرفتاری برام پیش بیان اینا به داد ما میرسن. این فریب است، این گول است، این خطاست. فقط خدا ناجی است، فقط خدا باقی است. هو الباقی، هو الوارث، هو الحی القیوم، هو الحی القیوم، باقی اوست، همه در معرض زوالند، کلش این حالک الا وجه. تو انسان به هر چی غیر خدا اگر امید مطلق داشته باشد، یعنی به زوال، به نابودی، به هلاکت دل بست، به ظلمت دل بست. اگر دل بستگی ها نسبی باشه، از با میگه خدا اینا رو اسباب قرار داده برام، این دل بستگی نسبی اشکالی نداره، بایدن باش، ولی تکیه نباید کرد 100% بینا. خب گاهی انسان چند نفر دورش میگیرن، این مقدار تعظیم، تکریم و و و، فکر میکنه این عزت مال خودش، اینا برن کنار، عزتش تبدیل به ذلت میشه. اما کسی که خدا به او عزت داده، تو تل ملک من تشا تنزل ملک من تشا تو ذل من تشا تو ذل من تشا بیده کل خیر نکه الله کلش این قدیر، به ما دستور دادن شما بعد از نمازاتون حتما نماز خوندی، سلام دادید، تسبیح از زهرا رو گفتید، مستحب یه سوره حمد بخونید، یه سوره توحید بخونید، آیه شهد الله رو بخونید، آیه الکرسی رو بخونید، آیه ملک رو بخونید، آیه 25 سوره آل عمران، آیه ملک، آیه 18 آیه سوره آل عمران، 255 سوره بقره آیت الکرسی سوره هم معلوم است. در هر صورت چرا؟ چون اینا همه امید انسان رو به خدا زیاد میکنه. و رب ما اقررت به جمال که به اصابت که معمول که و هوا که فظننت انک صادق و مصیب. گاهی انسان به جمالش، به خوشگلیش، به یک رسیده هایی، به چیزایی بهش میرسه، فکر میکنه دیگه این همون حقیقت مطلق است که من رسیدم و لاغه، این همون حقیقت مطلقی که گفتن منم. عجب، حالا به آمال و آرزویاش چی خواستم داشته رسیده و آره، این نیست. تنها کسی میتواند برا همیشه اعلان استغنا و بی‌نیازی کند اوست. هو الغنی الحمید. لمن الملک لله الواحد القهار. پادشاهی مال اوست، سلطنت مال اوست، عزت مال اوست، جاویدانگی مال اوست. فزننت گمان میکند به حقیقت رسیده. نکست صادقون و مصیب. این نگاه کنید چقدر این که پیغمبر هنوز داره میگه اهدنا الصراط المستقیم، در این دعاهای روزانه امیرالمومنین که در صحیفه علوی آمده، آقا حضرت قوغا کرد و خدا شد. ما یه مقدارش در ماه رمضان سال گذشته درس کردیم، امسال که افق نشدیم زیاد. و ربما اقررت به ما ترا من الندم علا تقصیر که فی عباده فی عبادته و لعل الله یعلم من قلب که به خلاف ذلك. گاهی انسان به ظاهر اظهار شکست نفسی میکنه، میگه ما حالا عبادتی نکردیم در طاعت خدا، در بندگی خدا، آره قصور داشتیم، تقصیر داشتیم و و، اما تو دل چیزی دیگره. خب با این اظهار شکستگی و اظهار ناتوانی در عبادت و بندگی، قصدش ارتقا و رفتن بالاست. خب فریب بده خودش، دیگران هم فریب بده. رسو گاهی شکست نفسی های اضافی میکنه. آره این شکست نفسی های اضافی، اظهار کوچکی های اضافی، اینا آره نا خطرناک. در اطفال مونی اون وقت ولل، ولی خدا میدونه که چیزی دیگر تو قلبته. و ربما اقمت نفسک علی العباده متکلفا و لا یرید الاخلاص. خودشو به زحمت میاندازه برای سی عبادت ها، ولی از اخلاص بیبره است. و اینکه خدا گفته تو اخلاص، یه ذره اخلاص انسان میبرد اون بالا بالاها. چاشنی هر عملی اخلاص. اگر عمل اخلاص درش باشد، اگر چه خیلی کم و ناچیز، این عمل قوغا میکنه. اینکه اون شعر رو ما خوندیم تو جلسات، ذره اگر نظر لطف بو تراب کند، به آسمان رود و کار آفتاب بکند. خب این بو تراب به کدام عمل نظر لطف میکنه؟ به عمل ریا؟ قطعا به عمل اخلاص. اینه. شاید این قصه رو شنیده باشین و گفته باشیم، جایی خودتون هم شنیده باشین. بنده خدا یکی از شعرای معروف که حالا من نمیخوام نامشو ببرم، شاید حدود 100 و خورده سال قبلی حدود همون آبروش حفظ میکنیم، رفته بوده حرم امیرالمومنین، دیدو یکی عربی آمد و قابل حضرت رو ایستاد و شروع کرد به حضرت گفت شعر میگویم بلاید یا امیر المؤمنین، از برای گلدسته های قشنگت یا امیر المؤمنین. تا اینو گفت یک مرد از قندی را کندش رو افتاد پایین و آقا گرفت و رفت. گفتم سله بده یالله شعر برات گفتم. قندی رو افتاد و گرفت رفت. این آقای شاعرم اونجا بود و گفت این عجب شعر آبکی گفت، یه قندیر کنده شد افتاد. پس من اگه شاعرم شعر بگم حتما کل قندیر میفته بگیرم برم. رفت یه شعر قشنگ زیبایی با سج قافی شاعری و خیلی شعر تخصصی گفت. فردا آمد و بالاخره مقابل حضرت استاد شعر خون چند بار خون دیگه قندیر تکانم نخورد. بعد میگن که حالا اینو بزرگان هم گفتن بخونم. آقا جان علی هستی، امام هستی، امام اول هستی، همین ها درسته، ما شعرشناس نیستیم. آره یه شعر آبکی گفت تو سله بشت دادیال ما میشه. شب امیرالمومنین در خواب دید که ببینید ما درون دو بنگلیم رو بنگلیم حال را نه برون دو بنگلیم بنگلیم قال را. ما اون عرب با اخلاص آمد خوند، تو خواستی با این تخصص و با شردانیت خلاصه اظهار فضل کنی، بذات شعر تو ارزش نداره از این جهت. بله خیلی علمی و تخصصی هم هست، به تعبیر بنده ما آره شعرشناس هم هستیم. مفصل این جریان رو علامه جعفری هم نقل میکنه یکی تألیفاتش. آره خدا رحمت کنه مرحوم سدمدی بر علوم، ایشون خاص بزرگان بود دیگه، سدمدی بر علوم یا سدمدی نراقی، مولا مدی نراقی فکر کنم، منظور نراقی. این باشش مریض بود، مشرف مرگ بود، خلاصه دید در حال جان دادنه، اومد بیره تو خیامه یک قدم میبزن تو بچه جان بده، جان دادن بچه را نبینه، پدر نمیتونه. خلاصه بین را آمد برخورد کرد به یه آقای، خلاصه اسم اولیای خدا بود. گفت چی آجان ناراحتی گرفتی؟ جریان نگو. گفت کاری نداره، من الان بچه تو شفا میدم. گفت چه تو؟ شروع کرد یه حمدو خلاصه حمدی خوند و اساس زد به زمین و گفت برو بچه خوب شد. رفت منزل دید بچه بلند شد، شنگل سران نشست. از این ماجرا چند روزی گذشت و تو خیام همین آقا رو دید. اون وقت تا دید چو درزم اون روز که هم دو خوندی بچه ما شفا بود که دست درد نکنه، ولی چند تا غلط قرائت هم داشتی
که خیلی
آره رعایت مخارج حروف رو نکردی. گاجان نمیخوایی هم دو پس میگیرم. گفت نه، گفت نه پس گرفتیم، پس گرفت و خوند رفت خوندید بچه دنیا رفته، بسه دنیا رفت مال بعد بخیلی سابش. اخلاص خیلی عجیبه، این خیلی مهمه. بگذرم و چه بسا افتخرت به علمک و نسبک و انت قافل عن مضمرات ما فی غیب الله تعالی. گاهی انسان به علمش، به حسبش، به نسبش مغرور میشه. من خانواده فلانم، از این دودمان و این و این و علمم اینه، دانشم اینه، همه اینا خلاصه آی آفتی هست، غافل از اینکه خدا از مافه زمیرش آده هست. من میدونه چه خبر. در هر صورت اون وقت این از همه بدتر و ربما توهمت انک تدعو الله و انت تدعو سواه. گاهی فکر میکنی خدا رو میخونی، توحیدت قوی است، فقط در خانه خدا زدی، فقط او رو صدا میزنی، نه خبر نداری که در خانه غیر او رو زدی. حالا آره با نام الله 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 گفتی ولی دلت جای دیگر بوده، نه یه نفاقی هم تازه داشتی. و چه بسیار حسبت گمان میکنی انکه ناسون للخلق. تو فکر میکنی گاهی خیرخواهی مردمی میکنی و انت تریدهم لنفسک ان یمیلوا الیک. تو میخواد دلهای مردم رو متوجه خودت کنی، میخواد سید دلها کنی، میخواد افراد جذب خودت کنی. حالا با نام خدا، با نام پیغمبر، با نام اهل البیت، اینا خدا شاید کمر میشکنی این مسائل. خیلی اینطوره که نیست، گاهی انسان بیم خیلی خالا ما برای اهل البیت و برای خدا و این تشخیص برای خدا کار آسانی نیست، از اسرار الهی است. ما روایت داریم که خدا فرمود از اخلاص و سر و نسراری اخلاص سری اسرار منه، هر کسی نمیتونه بفهم فلانی مخلصه فلانی. این نظر منه، نظر جناب نیست، اما این نظر موافق با حق هم هست. این دیگه اینجا نمیتونی تو حرف بزنی. اون روز که یوم تبلت سرائره، پرده ها کنار میره، بعد میبینی که عجب، این قصد این بوده که دلها رو به سوی خودت جذب کنیم. و ربما زممت نفسک و انت تحمدها علی الحقیقه، گاهی تو میایی خودت مذمت میکنی ولی قصدت مده خودته، میخواد تعریف کنی خودت ولی غیر مستقیم، چون میدونی اگر بگی من اینم 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 کسی تو نمیخره. لذا میایی شروع میکنی مده خودت کوچک کردن و شکست نفسی و فلان حرفا. تا بگه چقدر آدم خوبیه واقعا، ما هیچ ازش نشین از خودش تعریف کنه اینطوری، یواش یواش آره این عجب غیر مستقیم داره سد میکنه. خلاصه یک جمله عرضم تمام، الهی لا تکلنی الا نفسی طرفت عینن ابدا لا اقل ولا اکثر من ذلک، خدا یک لحظه چشم هم زدن منو به خودم و نگذار. عرضم تمام، یک جمله عرض کنم انشاءالله حسین آقا فیض میدن، یک صلوات خط بفرمایید. شب دوشنبه است و متعلق است با آقا امام حسن و امام حسین، ولی یک مقدمه درست شده باشد برای مصیبت انشاءالله، بقیش انشاءالله حسین آقا بفرمایند. من اینه که خیلی من یعنی این روایت من منقلبم کرد، حضرت اسماعیل فرزند حضرت ابراهیم گله گوسفندی داشت، چوپانی داشت، چوپانش برنود گوسفنده رو حوالی شط فرات، وقتی برد حوالی شط فرات سرزمین کربلا، چوپان دید که این گوسفنده چند رو نه آب میخونن نه میچرن، اصلا ترک خوراک اتصاب غذا به خوراک کرده. خبر داد به حضرت اسماعیل که آقا این گوسفنده دو سه روزه چند روز اینا نه آب میخورن نه غذا میخورن نه میچرن، چیه؟ حضرت ابراهیم گفت پروردگارا سبب چیه؟ چه اتفاقی افتاد این گوسفنده ما به تعبیر بنده از پا در میرن؟ خدا جبرئیل رو نازل کرد گفت به اسماعیل بگو که از خود گوسفنده سوال کنه که چرا آب نمیخونی چرا نمینوشین؟ گوسفنده جواب شده برفت و سوال کرد جریان رو، گوسفنده چی شده چرا نمیخونه چرا نمینوشه؟ گوسفنده با زبان فصیح و بلیغ گفتن ای پسر خلیل، از خدا و ما خبر رسیده. وحی گوسفنده هم بهشون وحی میشه، الهام میشه، به ما خبر رسیده است از جانب خدا که فرزند پیغمبر آخر از زمان در این صحرا با لب تشنه و شکم گرسنه شهید خواهد شد. به مصیبت هایی که بر او وارد می شود و بر یاران او وارد می شود ما به این جد ماتم زده هستیم، مشغول حزن و غم اندوییم، از این شریعه آب نمی خوریم، از این سرزمین به تعبیر منده ما غذا نمی خوریم، یعنی باید جامو رو عوض کنیم. از گوسفندا سوال کرد از اسماعیل قاتلش که گفت فردی به نام یزید ایشون رو شهید میکنه میکشه، ملعون اهل آسمان و اهل زمین و مردی پلید. حضرت اسماعیل او رو لعن کرد و گوسفندا همه لعنش کرد. و نظیر همین قصه برای حضرت اسماعیل ابراهیم، خود حضرت ابراهیم میخواست از سرزمین کربلا عبور کند، از روی اسب افتاد، سر مبارک شکست، گفت خدایا چه معصیتی چه گناهی من سر زده که من باید روی اسب بیفتم و سرم بشکنه؟ ندا آمد ابراهیم تو گناهی نکردی، معصیتی نکردی، به جرمی مرتکب نشدی که ما تو رو مؤاخذه کرده باشیم، ولی اینجا در سرزمینی است که بهترین خلق خدا، به دست شریفترین خلق خدا شهید میشه. کی است؟ گفت یزید، حضرت ملعون زمین آسمان و آسمان. همه حضرت ابراهیم لعنش کرد. یک مرتبه دیدن یه اسب حضرت ابراهیم، هم گفت آمین آمین آمین. حضرت ابراهیم فرمود شما چه به چه آمین گفتی؟ گفتی تو نفرین کردی قاتل امام حسین رو، ما هم آمین گفتیم. یا خلیل، جناب ابراهیم خلیل، شرمنده هم که از روی من افتادی به روی زمین و به خاطر نحوستی که بالاخره این پدید در اینجا وجود آورده، شرمنده هستم. از طرفی افتخارم این بود که تو با لغزه راکب من هستی، من مرکوبم، اما از این گفتاد اینجا سرت شکست، شرمنده. این یه اسب بود، اظهار شرمندگی کرد. زلجلای ابی عبدالله امروز عاشورا، زین واژگون سر و صورتش به خون ابی عبدالله آغشته کرد به سمت خیام حرم. از ظلیم از ظلیم آمد، عشق از چشمانش میریخت. یه وقت سکینه آمد جلو، صدا زده ای اسب، میدونم بی پدر شدم، میدونم یتیم شدم، اما بابام با لب تشنه رفت به میدان. آیا پدرم را آب دادن یا با لب تشنه او را شهید کرد؟
السلام علیک یا سید شباب اهل الجنه. حسن شدی که قریبی، همیشه ناب بماند و رد دو دست ابل فضلوی آب بماند. حسن شدی که سؤال قریب کیست در عالم، میان کوچه و گودال بی جواب بمان. حسین نیز قریب است، اگر شبیه برادر، ولی بناست بقیع حسن خراب بماند. کمیز قصه تو رخنه کرده است به بیرون، تفاوت زن چون جعده و رباب بماند. به احترام حسین سه روز مانده به گودال، بناس ظاهر تو زیر آفتاب بماند. امشب دلا کنیم قبرستان بقی، انشالله آقامون امام زمان بیاد، یه گنبد و بادگاه زیبا بنا کنیم. چنین شب و روزایی همین دست جمع اونجا عرض ادب کنیم. من دل خست قریب وطنان، میوه قلب پیامبر حسن، نگذارید که بفهمد زینب تیر باران بلا شد بدنم، نگذارید که زینب برود سوی بقی، ترسم از قصه روانش زتن آید بیرون، آقای من هر که از آب کند رفع عطش، در عجب این چه آبیست که بنمود چنین تشنه ترم، توی هر خون مرهم اسرار مرد هم سرش، جان عالم به فداد یا امام مجتبا، که قاتل شما هم سر شما از جگرم پارز زهر و بدنم پاره تیر، ارمغانیست که من در بر مادر ببرم، کاش چون فاطمه شب در شبم تا نشود تیر باران بدنم پیش دو چشم پسرم. خزاز قمی در کتاب کفایت الاسد از جناد نقل می کنه وارد اجره آقا شدم، دیدم یه تجدید و مقابل آقا گذاشتن، نگاه کردن دیدن جگر پار پار آقا درون تنج، رنگ صورت آقا زرد شده، نفس آقا به شماره افتاده، از داشتم آقا جان چرا مالجه نمی کنی خودتون، فرمود جنادم آیا مگه مرگ مالجه داره، صدا زدم انا لله و انا الیه راجعون، ناگهان دیدم ابی عبدالله خودش رسون کنار بستر برادر، سر برادر رو توی بغل گرفت بوس باران کرد، ناله میزد، یه وقت امام مجتبی فرمود حسین جان گریه نکن، لا یوم که یومک یا ابا عبدالله، حسین جان به تعبیر من حسین جان گریات و نگهدار عاشورا، زیاد وقت رو نگیرم، یا امام مجتبی هرچه بود ابی عبدالله شما رو قصداد کفن کرد، شما رو درون قبر گذاشت، سر شما رو روی خاک قرار داد، اما آقا جان کجا بودی کربلا؟ سه شبان روز برادر قریب شما روی خاک داغ کربلا بلا قسل بلا کفن ابی عبدالله هم کفن داشت چه کفنی کفنی داشت زخاکم کفنی داشت زخون تا نگوین حسین سفت نبی بی کفن جمله آخر من از زبان زینب کبرا چه صحنه‌ای رو زینب دید سر برادر رو جدا کردن سوار بر نیزه صدا زد حسین من رأسه تو می رود بالا من زار میزنم در پای نیزه حسین حال ای مسافر نیزه سوار من برخیز ببین سفر میکنم هر کدام جزی قصد زیارت کن شفای مریضامو همه اونایی که التماس دعا گفتن السلام علیک یا ابا عبدالله وعلى الأرواح التي علت بفنائك عليكم مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار فلا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم زن و مرد پیر و جوان همه با هم سلام بدیم السلام على حسین و علی ابن
حسین و علی اولاد حسین آجا شوال اسلام دافن نسألو کمان ابوک بسم کل عظیم الاعظم یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مغلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک اللهم اجل لولیک الفرج اللهم اشف مرضانا قلب امام زمان از ما راضی بگرد فرزندانمون اهل صالح قرار بده شیطان و شیطان صفتها را از ما دور بگرد ما را گرفتار مرض و غرور در هیچ زمینه مگرد امام امت غریق رحمتت بفرما مریضم و مرضها همه را شفا عنایت بفرما و عجل فی فرج مولانا
السلام علیک یا ابا عبدالله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين يا ابن فاطمة الزهراء ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا أبا الحسن الرضا يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه السلام عليك ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولانا يا صاحب الزمان السلام عليك يا إمام الإنس والجان عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك
السلام عليك وعلى آبائك الطيبين الطاهرين وعلى جدتك فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رحم الله من غلل فاتعت مع السلام.